سلام به دومین قسمت از پادکست آوای آبچریک خوش آمدید. من محسن ملا هستم، پرندنگر و پژوهشگر که با پادکست آوای آبچریک در خدمت شما هستم. در این پادکست در مورد پرندنگری و پرندگان ایران با شما صحبت می‌کنیم و هر موضوعی که مربوط به پرندگان و زیستگاه اونها باشه، مثل خبرها در مورد پرندنگری و تورهای پرندنگری، بحث بیماری‌ها، شکار و صید و از جمله به مسئله حفاظت از پرندگان خواهیم پرداخت. در قسمت قبل به باور مردم در مورد لکلک و یکی از پرندگان نویدبنده بهار در فرهنگ عامه پرداختیم. از شما خواسته بودیم که در مورد پادکست آوای آبچریک و همینطور باور مردم در مورد پرندگان منطقه خودتون برامون بگید که خوشبختانه با انبوه پیام‌های پر از انرژی و پر از مهرتون مواجه شدیم. جا داره که از همه شما دوستان عزیزی که هم تشویق کردید و هم نقد منصفانه داشتید و همین که تونستید پادکست رو در جاهای مختلف منتشر کنید تشکر کنم و همینطور دوستانی که در مورد پرندگان بهاری و لکلک پیام دادن، که دوتا از این پیام‌های جالب توجه رو برای شما انتخاب کردم. اول پیام آقای بشیر شریف نیا از پرندنگرهای خوب ایران در مورد لکلک رو با هم بشنویم.
محسن جان درود. من او قسمت حاجی لکلک رو بله کاملا درست میگی و حالا یه نکته که من اضافه کنم، در واقع این باور از اونجا از جایی شکل گرفت که شاید بیش از 200 سال پیش 300 سال پیش که در زمستان به خصوص بزرگان قدیمی های این مملکت، در واقع اونهایی که تمول مالی خوبی داشتن، خانها شروع میکردن به حرکت به سمت مکه و اغلب هم زمستون میرفتن به خاطر اینکه میدونستن هوای مکه در زمستون خوبه، مطبوعه در واقع، و راه میافتادن میرفتن و تقریبا یه ماهی هم اونجا یه ماهی تو راه بودن تا برسن و برگردن، نزدیک دو ماه طول میکشید شاید، و وقتی میرسیدن اونجا میدیدن که تو زمستون اونجا لکلک ها حضور دارن. خب در واقع لکلک ها زمستون میرن تو عرض های جنوبی تا هر جا گرمتر باشه افریقا و مناطق شمال قاره افریقا. خب اونجا که ملاحظه میکردم وقتی برمیگشتن تعریف میکردم بله این لکلک هایی که شما نمیبینید الان اینجا نیستن، در واقع مکه هن. اینا زمستون ها مثل ما میرن مکه حاجی میشن و بهار برمیگردن. این باوره از اونجا شکل گرفته تقریبا و حالا شاید هم میدونستی نمیدونم، من گفتم ذکر بکنم شاید بتونیم در واقع تو پادکست بعدی یا موارد مشابه بعدی اگر در مورد لکلک مطلبی هم خواستی بنویسی کاملتر این هم میشه اشاره کرد.
و یه پیام دیگه که خیلی جالب توجه بود، یه حکایت بسیار زیباییه که جناب آقای دکتر قاسم پوری عزیز از اساتید برجسته کشور در مورد لکلک ها روایت میکنن. این حکایت بسیار دلنشین رو با صدای ایشون با هم بشنویم.
سلام. این یه ماجرای واقعی در مورد لکلک هاست که در خانواده ما اتفاق افتاده. موضوع برمیگرده به اوایل دهه 60. مرحوم پدر من و حاج آقای فرخی که شوهر خاله بنده بودن، دو تا باجناق نمونه و مثال زدنی بودن. همیشه تو جمع فامیل صحبت اینا گل مینداخت و بقیه هم مینشستن و گوش تا گوش به حرفاشون گوش میدادن. اگرچه امروز متاسفانه به دلیل مشغله ها، تورم، تشریفات، قوطی کبریت شدن سایز خونه ها و به ویژه تجمل گرایی که توسعه پیدا کرده، دیگه مثل گذشته شاهد جمع های بزرگ خانوادگی نیستیم. خدمتتون عرض کنم که حاج آقای فرخی به اتفاق خاله خانم از سفر برگشته بودن و مرحوم عبوی اینا رو برای نهار دعوت کرده بودن. بعد از صرف نهار نشسته بودن در حال خوردن چای قند پهلو، پدرم پرسید خب حاج آقا تعریف بفرمایید، چه خبر از شیراز، شیرازی ها، چی دیدید، چه ها شنیدید؟ حاج آقا هم که انگار منتظر این سوال بود شروع کرد به صحبت کردن از آثار باستانی و باغ‌های شیراز و ارگ کریم خانی و مسجد وکیل و همینطور گفت و گفت تا رسید به این که حاج آقا تمام اینها به کنار، یه چیز از همه برای من دیدنی تر بود. پدرم گفت چه چیزی حاج آقا؟ گفت جاتون خالی یکی از روزا حرکت کردیم به طرف تخت جمشید. همه جا گشتیم و همه چی رو دیدیم. در میون اون همه چیزای جذاب یه چیزی خیلی حواس ما رو به خودش جلب کرد. بالای یکی از این سرستون‌ها یه لکلکی نشسته بود، منقار خودش رو تک تک به هم می‌زد. صدای اون تمام دشت و صحرا رو پر کرده بود و همه هم زیر اون ستون نشسته بودن و تمام زیبایی‌های تخت جمشید رو فراموش کرده بودن و این لکلک رو نگاه می‌کردن. خلاصه سرتون درد نره، من از اون ماجرا سالها گذشت، فکر کنم 15 سالی میشد که بنده و همسر که مدت ها بود به سفری نرفته بودیم یک مسافرت جور کردیم و رفتیم شیراز تا ضمن اینکه چند تا از دوستان مهربان شیرازی رو هم ببینیم و هم دانشگاهی های قدیم یه سری هم به تخت جمشید و آثار باستانی و چیزایی که تا حالا کم تر دیدیم بزنیم. موقع برگشتن به رسم احترام رفتیم منزل خاله جان. حاج آقا هم که طبق معمول خیلی حرمت داری میکرد به رسم احترام از حجره اومد به منزل و صحبت ها گل گرفت. گفت خدا پدرتون رحمت کنه، مرحوم ابوی بیشتر از یه فامیل برای ما بود. بعدم گفتم خب خدا رفتگان شما رو بیامرزه، مزاحم کسب و کارتون شدیم حاج آقا. حاج آقا فرمودن نه نه ابدا شما مراهم هستید. از شیراز چه خبر؟ مسافرت چطور بود؟ خوش گذشت؟ چه ها دیدید؟ چه ها شنیدید؟ منم گفتم که بله الحمدلله همه چی خوب بود، رفتیم راحت، رفتیم راحت برگشتیم، دوستان خیلی خوب اونجا بودن، به کمک ما رسیدن و همه چی عالی بود. از مهمان نوازیشون گفتیم، ولی گفتیم از همه اینها که به کنار یه لکلکی بود بالای یکی از سرستونای تخت جمشید، منقارشو به هم میکوبید تک تک و توجه رو به خودش جلب کرده بود. یه دفعه چشای حاج آقا از تعجب گشاد شد، همینطور که نلبکی چای تو دستش بود خشکش زد و گفت اه اینو که من و خاله خانم سالها قبل دیده بودیم، هنوز اونجا هست؟ بعد ما هم در حالی که حرفای حاج آقا به نظرمون عجیب میومد گفتیم چی حاج آقا؟ چی اونجا هست؟ این لکلک رو ما تازه دیدیم، مگه میشه لکلک از سال 60 تا حالا اونجا باشه؟ حالا از اون طرف حاج آقا اصرار که نه نه من اینو حداقل 15 سال قبل دیده بودم، این تازگی نداره، این هنوز اونجا هست. حالا هی حاج خانومو شاهد میگرفت، یعنی خاله منم چیزی یادش نمیومد، من و خانومم که الکی با هم هماهنگ کرده بودیم سر تکون میدادیم، میگفتیم نه چنین چیزی ممکن نیست، شما هیچ شاهدی نداری. خلاصه این موضوع گذشت و اینطوری به حاج آقا گفتیم که ما بعد یه عمری رفتیم شیراز یه لکلکی تو تخت جمشید دیدیم، حالا حضرت عالی مدعی هستین که شما زودتر از ما دیدید و ادعای مالکیت دارید. تمام فامیلم که اونجا نشسته بودن دور اطراف حرف من و همسر منو بیشتر قبول داشتن، چون میگفتن خیلی غیر عادیه که اگه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه و یه لکلک بعد این همه سال اونجا باشه. خلاصه از اون طرف که حاج آقا اصرار میکرد و ما هی انکاری، موضوع مدت‌ها گذشت، شاید چند ماه، شاید هم یکی دو سال، درست یادم نمیاد، تا اینکه در یکی از روزها در مهمانی‌هایی که خیلی هم پرتعداد بود و حاج آقا هم حضور داشتن، اعتراف کردم که حاج آقا بنده اصلا هیچ لکلکی رو بالای اون سرستون ندیدم، یا اصلا ستونی که شما دیدید من پیدا نکردم، این داستانی خودتون بود که سالها قبل تعریف کردید. خلاصه اون لکلک زبون بسته باعث شد که بعد از اون دوستی و رفاقت من و حاج آقا خیلی خیلی خودمانه تر از گذشته شد و هر وقت منو میدید میگفت که فلانی چه خبر از اون لکلک. خدا رفتگان این جمع و همه شنونده ها رو بیامرزه، مراقب سلامتی خودتون باشید. حاج آقای فرخی عزیزمون به دلیل بیماری زمینی نارسایی کلیوی چند ماه اخیر متاسفانه به دلیل ابتلا به کرونا به رحمت خدا رفتن. خیلی خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید.
هشته مونده ندر لکنده او الهی تا ولوش هست خش بود افتابت سواد کور آدسو گل بهرام ببین چه وقته، گل بهرام ببین چه وقته، که بل بل مست و شیدای درخته، که بل بل مست و شیدای درخته. همه وارش خشه بهار بباره، چه مازه گیسرشه وار بباره، همی داره تتی آروس هم بوم هنابندونه که کی مار بباره. گل بهرام ببین چه وقته، گل بهرام ببین چه وقته، که بال بال مست و شیدای درخته، که بال بال مست و شیدای درخته. We'll be right back.
یکی دیگه از پرنده های خوش آواز و نویدهنده بهار در فرهنگ عامه چکاوکه که استاد تقلید صدای پرنده های دیگه است. ترقه یا چکاوک پرنده کوچک و خوش آواز شبیه به گنجشک با تاج کوتاهی بر روی سر که البته بعضی از گونه ها تاج یا کاکل رو ندارن. چکاوک در فرهنگ های مختلف اسامی گوناگونی داره و شاید بیشترین و فراوانترین اسم در فرهنگ عامه ما مربوط به چکاوک باشه و در فرهنگ لغت هم به همین طور، مثل چغول، ترقه، هودیکولا، کلکلاتی، کرس، مانوک، مانورک، جل، جلک، جوله، خجو، خاکسبو یا مثلا در بعضی از فرهنگ ها مانند فرهنگ لغت ده خدا ما چکاف، چکاوک، کوبونکک، قبره، قنبره، کونیکک، کاکولی، خول، بلملی، کوکینه، کونیکه، کبوک، چغو، چغوک، چکانه، چکاوه، هوژه، چگوک، چکاف، چالی خشور که آذری ها بهش میگن و غزلاق و غزلاق که ترکیه. چکاوک از اسامیه که مردم برای فرزند دختر خودشون انتخاب میکنن. اگه وقتی توی جاده در حال رانندگی هستین و یهو موش وسط جاده دیدین که داره به سرعت عرض جاده رو طی میکنه و وقتی به نزدیکیش رسیدین پرواز کرد، زیاد تعجب نکنین. این پرنده موشنما همون چکاوک کاکلی خودمونه. ما در ایران 18 گونه چکاوک داریم. چکاوک کاکلی، آسمانی، آسمانی کوچک، سهره‌ای، سردمسیا، بیابانی، ترقه چکاوک، چکاوک توقی، بال سفید، چکاوک سیاه، چکاوک پنج کوتاه بزرگ، چکاوک پنج کوتاه کوچک، چکاوک کوچک آسیایی، چکاوک پنج کوتاه هیوم، چکاوک هندی، چکاوک درختی، چکاوک شاخدار و چکاوک هدهدی. یکی از چکاوک‌هایی که رقص آواز جالبی داره و در بعضی از مناطق کویری مردم محلی به احمق دوون اونو میشناسن، چکاوک هدهدیه. جالبه که مردم توی مناطق کویری ما به زاغبور هم احمق دوون میگن. چکاوک هدهدی به شبان فریب یا شبان فریب هم مشهوره. توی بوشهر به همچین پرنده‌هایی که یا همچین حیوانایی که چنین رفتاری داشته باشن غولک میگن. این اسم چکاوک هدهدی که بهش احمق دوون یا شبان فریب میگن دلایل مختلفی داره، اما دلیلی که در باور مردم و نزد مردم محلی بسیار پررنگه اینه که چکاوک هدهدی وقتی تخم یا جوجه داره و کسی به نزدیکی لونش میره، خودش رو زخمی نشون میده و طوری وانمود میکنه که مثلا بالش شکسته و نمیتونه پرواز کنه. به خاطر همین مردم یا شکارچی طبیعی که اونو میبینه دنبالش میکنه و به این طریق شکارچی ها رو از لونه و جوجه هاش دور میکنه. در برهان قاطع در مورد چکاوک هدهدی اومده که مثلا به خاطر این همین رفتار چکاوک هدهدی که کوتاه پرواز میکرده تا مردم رو فریب بده، بازدارها هم از این فرصت استفاده میکردن و با پیغو اونو شکار میکردن. شنیدن آواز چکاوک در باور مردم نشون دهنده آغاز فصل بهاره. مثلا در بوشهر وقتی مردم چکاوک رو بر روی گندمزارها و یا مزارع میبینن که شروع به آوازخونی کرده، این رو یکی از نشونه‌های بهار میدونن و ما میتونیم رد پای چکاوک رو در شعر شاعران جنوبی مثل منوچهر آتشی هم میبینیم. چکاوک در شمال بوشهر به چغول معروف. و همچنین در مورد پرواز و آوازخونی چکاوک، باور جالبی در برخی از مناطق خصوصا بوشهر پیرامون شک گرفته که بسیار قابل تأمله. در باور مردم جنوب، پرواز چکاوک و آواز خوندنش در هنگام اذان ظهر نشون دهنده ذکر و تسبیح گویی و راز و نیاز این پرنده با خداست و مردم محلی اعتقاد دارند که این پرنده خدا را ستایش میکنه و به همین دلیل بسیار در بین اهالی قابل احترامه و نسبت به پرنده‌های دیگه کمتر در معرض شکار قرار میگیره. همینطور مردم محلی اعتقاد دارن چکاوک وقتی صبح زود آواز میخونه برای اعلام روشنایی و نور، ولی وقتی در هنگام ظهر این رفتار از چکاوک دیده میشه، یعنی چکاوک مشغول عبادت کردنه و به همین دلیل که از شنیدن صداش لذت میبرن به اون هم احترام خاصی میذارن و این باور جالب همینطور که گفتیم باعث میشه چکاوک حریم امتری نسبت به بقیه پرنده ها از دست شکارچی ها داشته باشه. نکته جالبی که در مورد چکاوک وجود داره و متفاوت با خیلی از پرنده های دیگه، نوع رفتار و آوازخونی اونه. چکاوک در فصل بهار و موقع جفتگیری و زادآوری در حالت پرواز در آسمون در جابالزنی میکنه و میخونه، در حالی که مادهش بر روی زمین یا توی لونه یا اطراف لونه نشسته. در جابالزنی کردن یعنی یک پرنده در آسمان در یه جای ثابت و بدون جابجایی فقط بال میزنه. پرنده های دیگه هم هستن که در جا بالزنی میکنن، مثل دلیجه کوچک، کورکور بال سیاه که استاد این کاره، بعضی از عقاب ها، پرستوهای دریایی، سارگپه و چک چک. ولی خب ماهیت کار چکاوک خیلی متفاوته، چون اونا برای غذا این کارو میکنن، اما چکاوک برای رسیدن به معبود و معشوقه. چکاوک به غیر از در جا بالزنی برای خودنمایی و جلب توجه جفت خودش همزمان آواز هم میخونه. چکاوک در حال پرواز یک آواز بسیار زیبایی میخونه و رفته رفته و مرتبه مرتبه بالاتر میره و تندتر و تندتر میخونه. گاهی اینقدر بالا میره که از دیده پنهان میشه. این حرکت مثل رقص سماع و آواز خوندنه. شاید باید چکاوک رو عارف و صوفی پرندگان ایران بدونیم. در موسیقی سنتی ما افرادی به چکاوک خان مشهورن، یعنی کسانی که چکاوه میخوندن، و همینطور در دستگاه‌های ما نیز نام چکاوک وجود داره. از مشخصات چکاوک تحریریه که به تقلید از صدای چکاوک به اجرا در میاد که وجم تسمیهش نیز هست. منوچهری دامغانی نام این لحن رو چکاو یا چکاوک به کار برده و حتی در دیوانش توی یک بیت به چکاوک به عنوان نوایی از موسیقی هم اشاره میکنه. به غیر از بوشهر، یه باور بسیار جالب دیگه در تربت جام خراسان رضوی در مورد چکاوک وجود داره که البته در اینجا باز هم الهام گرفته از پرواز و آوازخونی چکاوک در آسمونه و به نوعی حالت عرفانی و راز و نیاز با خدا رو برای مردم به نمایش میذاره. گذشته از تربت جام، در برخی از مناطق دیگه خراسان و حتی در فرهنگ مردم افغانستان هم چکاوک بسیار مورد توجه قرار داره. و در فرهنگ عامه این مناطق جایگاه والایی را به خودش اختصاص داده. مثلا در این مناطق اینقدر مورد توجه بوده که نام یکی از مقام‌های مهم موسیقیشون به نام پرش جله که به نظر میرسه از پرواز چکاوک الهام گرفته باشه. جل یکی از نام‌های محلی چکاوکه و پرش جل هم رفتار چکاوک در آسمونه. جالبه بدونیم که در خراسان به غیر از پرش جل مقام موسیقی دیگه هم به اسم طرقه وجود داره که این هم یکی از نامهای دیگه چکاوکه و این دو مقام موسیقی از چکاوک الهام گرفتن. البته در موسیقی سنتی ما در همایون هم یک گوشه و نغمه به اسم چکاوک داریم که این حضور چکاوک در موسیقی و شعر به عنوان نویدهنده بهار یا پرنده خوش الحان و خوش آواز بودن بسیار جالب توجه بوده. تا جایی که موسیقی و نواهای بسیار دلنشین و تأثیرگذار و البته ماندگاری در این مناطق به وجود آوردن. یکی از این موسیقی ها رو بشنویم. جان شوالیه و آلن گربران نویسندگان کتاب فرهنگ نهادها معتقدند که چکاوک به خاطر صعود سریع در هوا و یا برعکس به خاطر فرود ناگهانیش میتونه نماد تحول و دگرگونی ناشی از ظهور یک مظهر دونست. همینطور عبور متناوب چکاوک از زمین به آسمان و از آسمان به زمین دو قطب هستی را به هم پیوند میزنه. چکاوک مانند یک واسطه و شفیعه و همینطور خیلی جالبه که اونا اعتقاد دارن که چکاوک نماد وسعت این جهانی و آن جهانیه. بلند میپره اما آشیونش بر روی زمین با ترکه های خشک گیاهان و آوازش برخلاف آواز بلبل بسیار شاده. چکاو یا چکاوک به عنوان شادی فارغ از جسم در نور صبحگاه پرواز میکنه و نماد میل آدمی به شادیه. برای عارفان و متعلهان آواز چکاوک علامت نماز و دعایی نورانی و شادمانه است در مقابل عرش خداوندی. چکاوک توی شعر و ادبیات فارسی هم حضور چشمگیری داره و به عنوان مرغ نوروزی و مرغ خوشالحان و همینطور مرغ عاشق که در راه وصال معشوق جان میده شناخته میشه. از فردوسی و منوچهر دامغانی و مولانا گرفته تا سهراب سپهری و فریدون مشیری و منوچهر آتشی در شعر خودشون از چکاوک رفتار و آوازش یاد کردن. شاعری مثل صنایع غزنوی به رفتار و حالت خاص چکاوک به خوبی اشاره میکنه. حتی در ابتدای یکی از بیت‌هاش گفته که باید در هوا ببینی چکاوک رو، که اشاره مستقیمی داره به اون حالت عرفانی چکاوک و آواز خوندنش در آسمون. او از شاعرایی که از طریق پرداختن به عناصر طبیعت خصوصا پرندگان نشون میده که پرندگان با رقص و آوازشون و از راه‌های مخصوصی که دارن چطور خدا رو ستایش میکنن. همینطوری شعر بسیار زیبا هم اخوان سالس داره به نام خونپاش و نغمه ریز که خود داستان سرودن این شعر بسیار جالبه. توی این شعر که بعد از کلی توصیف و حال عجیبی که از شنیدن یه موسیقی بهش دست داده، یه جا به زیبایی اشاره به رفتار چکاوک داره، جایی که میخواد اوج موسیقی یکی از دوتار نوازان خراسان نشون بده، میگه که پرواز میدهد پرش جلت و دل مرا تا عرش میروم چون دا پاک و دوست شو. و یا این شعر زیبا با صدای دلنشین کریم کریمی که گفته اگر در سر هوای منزل خورشید را داری، بباید ساخت همچو ترقه در خود طرف رفتاری. به سودای وصال او به جان برگیر آتش را که در این شعله چون سوزی وصالش را به دست داری. این موسیقی زیبا رو با هم بشنیم که اشاره جالبی به چکاوک داره.
گل جام در از دست تو، گل جام در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو، ای باغ بی پایان.
جالب که در خراسان وجود داره و همینطور تبدیل به افسانه شده اینه که چکاوک یا ترقه پرنده کوچکیه که قصد پرواز و رسیدن به خورشید رو داشته و برای این کار باید هزار اسم خدا رو حفظ می‌کرده تا از سوختن در گرمای خورشید در امان باشه. به خاطر همین ترقه یا چکاوک در هر مرتبه که به سمت آسمون پرواز می‌کرده یکی از هزار اسم خدا رو با آوازش به زمین می‌آورده و همینطور مراحل رو طی می‌کرده تا مرحله آخر که به اوج آواز و سرمستی خودش رسیده بوده اسم اعظم خدا را فراموش میکنه، اما باز هم برای وصال با خدا بالاتر میره تا در گرمای عشق خدا میسوزه و به فنا میرسه. جالبه که کیهان کلهان هم برای ساخت بخشی از موسیقی شب سکوت کویر از چکاوک و اون حالت معنوی و عرفانی خاصی که در اون وجود داره الهام میگیره. بریم بشنویم قسمتی از اونو و برگردیم به خدا. We'll be right back. و به دومین قسمت از پادکست آوای آبچریک گوش کردید. در این قسمت به چکاوک در باور مردم کشورمون اشاره کردیم. در برنامه بعد به سراغ چلچله یا پرستوی که از مهمترین و تاثیرگذارترین پرندگان بهاری در سرزمینمون خواهیم رفت. شما میتونید ما رو در اینستاگرام یا کانال آبچریک دنبال کنید و همینطور خوشحال میشم نظرات ارزشمندتون رو راجع به این قسمت از آوای آبچریک بشنوم و همینطور اگر باور خاصی در مورد چکاوک در منطقتون وجود داره اون رو برام کامنت یا ارسال کنید تا در برنامه بعد به نام خودتون پخش کنم یا بخونم. روز روزگارتون خوش، روزهایتون پر از خیر.